بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل در قسمت پایان جلسه عرض کردیم که به عنوان یک انتقادی بر نظریه علم قدسی و علم غیر قدسی یا علم مقدس غیر مقدس که عرض کردیم که ایشان عقل شهودی را به عنوان تعیین کننده در مقدس بودن علم دونستند، یعنی وقتی علم و معرفت از ویژگی قداست برخوردار می شود جنبه الهی به خودش می گیره که عقل استدلالی به تعبیر ایشان به عقل شهودی متصل بشود، یعنی فعالیت های عقل استدلالی، عقل ذهنی، عقل علمی وصل باشه، متصل باشه و مرتبط باشه با عقل شهودی. نقد ما این بود که اگر این را شاخص قرار بدهیم دیگه نمیتوانیم تمام علومی را که در تمدن اسلامی که ایشان اونها را همه را علم مقدس میدانن، علوم قدسیه میدانن، نمیتونیم همه اونها را ما مشمول قاعده علم مقدس قرار بدیم، برای اینکه این عقل شهودی همونطوری که عرض کردیم از نظر ایشان عقلی است که در حکمت اشراقی و عرفان و حکمت صدرایی و این گونه طرز تفکرها مطرحه، یعنی نه اون عقل محض استدلالی تفکری فکری که مراجع از بین متفکری، اون را ایشون عقل شهودی میدانن، یعنی یک نوع شهود. واقعا عقل شهودی هم که میگن این کلمه شهود همان معنی عرفانی خودش داره، کشف و شهودی که در عرفان مطرح هست که میگن علم حضوری، علم شهودی، معرفت کشفی، یعنی در واقع بدون پرده، بدون واسطه حضور و شهود داشته باشد نسبت به حقیقت، این رو میگن عقل شهودی. این که میگن عقل، مراد از عقل هم همون تعقل و فهم معرفت، نه یه مثلا یه قلق قوهی، بلکه همون ادراکی که حاصل میشود برای قلب، به تعبیری که الان عبارت هایی ازشون میخوانم روشندر بشه. در واقع عقل شهودی مربوط به قلب انسانه و عقل استدلالی مربوط به ذهن انسانه، یا به یه تعبیر دیگری عقل شهودی مربوط به جنبه ملکوتی هویت انسان و نفس انسان هست، و اون عقل استدلالی مربوط به جنبه ملکی هویت انسان یا نفس انسان. این تعبیر مختلفیشون دارن. گفتیم اگر اینطور باشه و اینا ما شاخص قرار بدهیم، اون وقت حکمت مشائی، فلسفه مشائی مثل ابن سینا، همفکران و پیروان ایشان که خب در تمدن اسلامی اینها بودن، فراوان بودن، خود ایشون هم متخصص در علم تجربی، هم در فلسفه و در علوم مختلف، اینا را چطور ما علم قدسی قرار بدیم؟ یعنی به شماری اینکه گفته شد که در تمدن‌های باستانی، تمدن‌های سنتی، حالا از جمله تمدن اسلامی، علوم، علومی که مثلا ریاضیاتی که بوده، منطقی که بوده، علوم طبیعی، اینا همه اینا علوم مقدسی بودند. چه دلیل مقدس بودند؟ شاخص مقدس بودند و ملاکش چه شد؟ این شد که عقل استدلالی و عقل ذهنی متصل باشه با عقل شهودی. عقل شهودی هم یعنی همون شهود و کشف و معرفت حضوری. خب این باید در به اصطلاح سیستم یا مکتب یک متفکری تعبیه شده باشه. و اگر تعبیه نشده باشه و نظاممند روشمند در مکتب فکری یک متفکر این قرار داده نشده باشد، خب چه فرق است بین مثلا مکتب مشائی یا اشراقی یا متعالیه؟ معلوم می شود که باید نظاممند باشه، یعنی باید آگاهانه این مطلب مورد توجه عالم، فیلسوف، متفکر باشه. ولی اگر چنانچه بگوییم خود به خودی این تکوینی، علت و معلولی، مثلا اون مرتبه باطنی وجود انسان، ملکوتی انسان، بگیم اشراف دارد بر این جنبه ملکیش و رابطهشون رابطه عالی و دانیست، یعنی خود به خود اون مرتبه عالی مسخر هست این مرتبه دانی را و این مرتبه دانی در تسخیر اوست، در چنبره وجود اوست و او بر این اعمال نفوذ میکنه، بخواهد یا نخواهد، آگاه باشد یا نباشد. اگه اینا بگیم، اگر کسی تفسیرش از اتصال عقل استدلالی و عقل شهودی این باشه بر اساس یک رابطه تکوینی علی و معلولی ناخودآگاه و غیر اکتسابی، اگر اینطوری باشه، اون وقتی که چه فرقی هست بین مکتب مشائی و اشراقی و حکمت متعالی و اصلا روش عرفانی و اینها؟ پس اینطور قطعا نیست، یعنی نمیشود این را بر اساس این که بگوییم در عالم تکوین این روابط علی و معلولی اینجوری قرار داده شده. مثل اینکه مثلا فرض کنید ما را مثال رو هم بزنیم، بگوییم مثلا این بارانی که در این عالم طبیعت میباره، آبی که بخار میشه، ابری که به وجود میاد، قطره بارانی که نازل میشه، این بداند یا نداند یا بخواهیم یا نخواهیم، نیروهای ملکوتی عالم، مثلا فرشتگان الهی در این نفوذ دارند. بله این هست، قطره باران و ابر و آب دریا یا بخار، اینا بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، ماها به این علم داشته باشیم یا نداشته باشیم. این میشه بعد قهری، یعنی یک نوع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری چی؟ خود به خودی، غیر اکتسابی، غیر آگاهانه، ناآگاهانه. اینا نمیتونیم در این مقوله بحث ما بگیم که بگوییم عقل استدلالی ذهنی تحت تسخیر عقل شهودی هست و بنابراین عقل شهودی در این تأثیر میگذارد، مثل همون تأثیری که مثلا بگیم فرشته در بارد باران میگذارد. اینطوری قطعا نیست، اگر بود که دیگه اصلا نیازی به این بحثا نبود، یعنی همه دنیا، همه متفکرین، چه مشائی ها، چه این اومانیست ها، همه بخواهن یا نخواهن تحت تأثیر اون مرتبه عالیه یا همون عقل شهودی میبودن. پس این قطعا نیست. وقتی که این نشد، یک لحظه اجازه بدید من تمامش کنم، اون بنده خدا گفت کلام باید منعقد بشن، کلام منعقد نشد. وقتی که اینطوری نشد که این خود به خودی نشد، خوب دقت کنید، عنصر اکتساب معلوم می شود، عنصر انتخاب، عنصر اکتساب در این پدیده نقش داره، یعنی اتصال عقل استدلالی به عقل شهودی و مشروب شدن از او، بهرمند شدن از او تا علم بشود قدسی، این معلوم می شود که تابع اختیار و اکتساب انسان هست. یعنی یک کاری انسان باید بکنه تا این صورت بگیره. خب حالا اون کار چیه؟ اینا سوال کنیم دیگه. اون کاری که باید انسان انجام بده، لاجرم یک کاری باید انجام بده، این واضحه. و الا اگر مشروط به این کاری که عرض میکنیم نباشد، دیگه عام هست، مثلا اومانیست و علم جدید و علم قدیم و سنتی و اینا دیگه همه از بین میرود. پس این قطعا یک عامل انتخابی بشری میخواهد. اون عامل انتخابی بشری هم از جنس ملکی قطعا نیست، بلا این دنیای جدید توجهش به این ملک عالم خیلی زیاده. اون عامل انسانی که باید تأثیر بگذارد تا این اتصال و ارتباط برقرار بشود، این یک عامل ناسوتی بشری ذهنی این سویی خاکی نیست. ولی اگر این می بود که الان عصر همین دنیا دنیای همین هست، ایشون هم انتقادش اصلا همینه که به اینجا توجه داره. پس این باید از جنس ملکوتی باشه، یعنی مربوط به اصطلاح جسم ما و غرایز ما و تمایلات ما و شهوات ما نیست. این عامل باید یک عاملی باشه که از اون عقلی که عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، از اون قلب انسان، باطن وجود انسان تأثیر بپذیره. درسته؟ اون اولین گامش می شود ایمان. اولین گامش اینه دیگه که یک فردی اعتقاد پیدا کنه. به چی اعتقاد پیدا کنه؟ به عالم بالا و مبدا الهی، به حقایق متعالی مؤمن بشود. این گام اولش. تا مؤمن نشود این وصل شکل نخواهد گرفت، اتصال. خب حالا ایمان شرط لازم هست، آیا شرط کافی هم هست؟ یعنی خب حالا همین که ایمان آورد دیگه تمام شد؟ قطعا نه. این باز جواب منفیه. معلوم میشه ولی ایمان بله شرط لازم هست، ولی متوقف هست بر چه چیز؟ بر پایبند بودن به لوازم ایمان. یعنی صرف ایمان نیست و صرف اعتقاد، بلکه باید به لوازمش هم چه باشه؟ ملتزم متعهد باشه. خب این هم نکته بعدی، اینا دیگه محاسبه خیلی روشن است که حالا سخن در این هستش که اون التزام عملی و پایبندی چقدر، در چه درجه. حالا همین مقدار که مثلا یه آدمی عبادات شبانه روزش انجام میده، عبادات اون چرا که مثلا علم فقه برای یک مؤمن تعیین میکند، بایدها و نبایدهای فقهی، که تکلیفش ساقط میشه، مؤاخذه نمیشه. یه روزه این میگیره که اصطلاحا هم در روایت میگن روزه عوام، یه چنین روزه این میگیره، آیا این کافیه؟ یا یه نماز میخواند، همون نماز معمولی که طهارتش هم درسته، قرائتش هم درسته، همه جهات دیگر رعایت میکنه، این کافیه؟ قطعا بازم نه. یعنی معلوم میشه که اینها نیست، این یه چیزی از جنس باطنه که باطن آدم را به اون حقیقت وصل میکنه. اینا همه حرکات ظاهری است. اگر در مثلا نماز حضور قلب نباشه کجا وصل میشه؟ قطعا وصل نمیشه دیگه. یعنی بدون حضور قلب، بدون خشوع، این نماز معراج نمیشه. نماز اون وقتی معراج میشه که حالت بله قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم چه خاشعون، یا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اینا باید اینجوری باشه دیگه، پس این سنگین میشه. میخوام عرض کنم یعنی این فرمایش ایشان که فرمایش اهل عرفان و اهل سیر و سلوک هست، یعنی یک مطلبی نیست که حالا ایشان مثلا مبتکر باشن، بیان همون جهانبینی عرفانیه، جهانبینی عرفانیه با ادبیات امروزی، که بله اگر کسی بخواهد به این مرتبه برسه این را باید رعایت کنه. لذا بحث مراقبت ها و از می شود که تخلیه و تحلیه و اینا همه به میدان میاد، یعنی حکمت عملی، بدون اونا که نمیشه. حالا نه اصطلاحات و بحث اصطلاحات نیست که حالا حتما این اصطلاحات رو بدونه، ممکنه کسی اصلا اینا رو ندونه، عمل میکنه. یعنی مثل عرمی شاید خدمتون که مرحوم رجب علی خیاط بشه مثلا، کل کازم بشه، اصلا نه حوزه آمده نه پای درس عارفی نشسته، هیچ اصطلاحات بلد نیست، اما عملا حالا به هر عاملی باعث شده وصل شده. اینا میخوادشون بگه دیگه. تو اگر این باشه قطعا مرادشون همین هست، واقعا انتقاد ما وارد میشه. انتقاد این بود که این یک حد اقلی میمانه. یعنی شما اگه بخوای علم را قدسی کنی، ما الان مثلا بنا داریم چیکار بکنیم؟ انتقاد ایشون این است که چون میخوان یه راهکار بدن، ما میخواهیم این علم امروز را که یک علم دنیوی دنیا زده سکولار هست، میخوام چیکارش بکنیم؟ میخوام اصلاحش بکنیم، میخوام قدسیش کنیم. خب چیکار باید بکنیم تا قدسی بشه؟ این شروط را داره. حالا اگه اینا را به هر فیزیکدان خود ما بگیم، حالا غربی ها را اصلا کار نداریم، همینجا بریم دانشگاه تهران صنعتی شریف اینا را مطرح کنیم، خب یه کثیری از دانشجوها میگن با ما نمیکشیم اینا رو شما میگید ما اینا بلد نیستیم، ما خیلی هنر بکنیم یه نماز بخوانیم، نماز اول وقتی بخوانیم، یه اینا خیلی سنگینه. لذا از قدیم هم گفتن که راه شهود یه راه خیلی باریکیه، اقل قلیل انسان ها میتونن این مسیر را وارد بشن، رعایت کنن. خیلی راهی نیست که عمومیت داشته باشه. اگر این را ما مطرح بکنیم، همطور که عرض کردم، هم سابق را نمیتوانیم این علم مقدس را بر تمدنهای پیشین، تمدنهای آسیایی، تمدنهای شرقی، حالا بخصوص تمدن اسلامی، نمیتونیم نسبت به قبل تعمیم بدهیم، نه نسبت به عصر حاضر میشود راه گشا باشه. این محصل اون انتقادی که عرض کردم خیلی هم مهمه به نظر من. این انتقاده از اون انتقادهای قبلی دقیق تر و اساسی تر هست، یعنی که این نظریه را به عبارت ناکارآمد میکنه. یعنی انتقادش این میشه که این نظریه‌ای که ایشان مطرح فرمودن برای مقدس کردن علم، قدسی کردن علم، یا حالا بفرمایید دینی شدن یا اسلامی شدن علم به تعبیر دیگر، این گفتش که همون کسی بود که مادرش می‌خواست بفروشه، گفتن آخه این بی انصاف، مگر کسی مادرش را می‌فروشه؟ گفت یک قیمتی می‌گذارم که هیچ کس نخرد. توجه فرمودید، این از اون باب میشه، این مثل همون اخلاق کانتی هست، اخلاق تکلیفی‌گرا و وظیفه‌گرای کانت، که واقعا نمی‌کشه انسان‌های متعارف این اخلاق را. این محصل اون انتقاد بنده بود. حالا دوستان فرمایشی دارن استفاده می‌کنیم. برای اینکه این عقل شهودی همونی است که عرض کردیم، یعنی همونیه که بحث حکمت اشراق، یه خود از اشراق هم به نظرم بالاتر، حتی یعنی حتی حکمت اشراق هم میشود دوره ابتدایی، مرحله عالیش عرفانه، یعنی یه چیزی بالاتر از حتی فلسفه اشراق، یعنی باید حتما یه نوع شهود و عرفان واقع بشه. من یه سری عبارت‌ها یادداشت کردم که این مطلبی که عرض کردم مستند باشه. قبل از اینکه اینا رو بخونم بفرمایید.
با توجه به اینکه ایشون خودشون تفریح میکنن که تمدن‌های شرقی رو حتی تمدن مشاینا رو مقدس میدونستن.
بله.
و این بیانی که شما داشتین که اگه بخوایم بگیم که هم ایمان و هم التزام به ایمان داشتن فقط یه قلیلی میمونه، بگیم صرف ایمان شاید از نظرشون مفید باشه و غرب الان تمدنی و چون این ایمان هم ندارن نامقدسه، اینو بگیم حالا درست نرد بدن که وارد میشه، ولی از دقیقا این نردش انقدر دیگه چی نیست که دایره که بخوایم تنگ کنن.
خب حالا اگر ما که از بیرون که نمیتوانیم بگیم ایشون چه مرادشون هست، از عبارتهاشون ببینیم چی در میاد. آیا از عبارتها همین بیان بنده در میاد؟ اون وقت اگر این بیان استفاده بشود، این مطلب نقد بر ایشون میشود که اون میمانه، قلیل میمانه، یعنی اون تعمیم نمیتونید بدهی، و از این طرف در عصر حاضرم کاراییش خیلی خیلی ضعیف
باشه. ایشون میگفتن که فقط فراتر از اسلام باشه،
خب ببینید اون بحث عرفان که اختصاص به اسلام که نداره، که عرفان اعم است، یعنی در سنت های بشری معمولا سیر و سلوک عرفانی وجود داشته. حالا اصلا یه عده معتقدن که، نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم، اصلا یه عده معتقدن که این عرفان اسلامی عرفان وارداتیه، همینی که مثلا ما در عرفانمون داریم، عرفان عملی، حالا به خصوص اینا که مطرح شده از تصوف و این چیزا، میگن اینا وارداتیه، تحت تأثیر اون زندگی هایی که مثلا در هند و چین و این امثال اینا بوده، اینا وارد شده، یا افلوتین مثلا در غرب بوده، اینا وارد شده. ما نمیخوایم قبول کنیم، خود اسلام همه چیز داره، اسلام یه دین کاملیه، از هر چیزی هم کاملش داره، یعنی عرفان اسلام خودش داره، منتها حالا این عرفان هایی که وارد شده است باید با اون عرفان ناب سنجیده بشه. فلسفه اسلام خودش داره، حالا فلسفه هایی هم که وارد شده باید با همون فلسفه اسلامی چه بشه؟ سنجیده بشه. همه چیز خودش داره، کلام خودش داره، فقه خودش داره، اصلا هیچ چیزی نیاز به هیچ جا نداره. این که بعضی وقتا بعضی طلبه ها و علما یا غیر علما گاهی تحلیل میکنن یا حرفایی میزنن، حرفای بی اساسیه. اسلام یک دین خاتم هست، اصلا دو تا چهار تا است، از جانب خدا آمده، کامل ترین دینه. مگه میشود این دینی که دین خاتم هست، در قد و قواره خاتم الانبیا هست، خاتم الرسل هست، افضل البشر هست، اونم برای انسانهایی که الا یوم القیامه میخوان تکامل پیدا کنه. اصلا میشه یه چنین دینی رو پروندهشو ببندم ناقص توش باشه؟ اصلا آدم یه کمی فکر داشته باشه، عقلشو به کار بگیره، اصلا امکان نداره، محال از این معنا. یعنی این در واقع یه نوع توهین به خدای متعاله، خلاف حکمت الهیه. کمال دین ملازمه با خاتمیت داره. اینا بندتون جزء کتابی هست، کتاب کوچیکی، جامعیت و کمال دین، اونجا بحث کردیم که کمال دین با خاتمیت ملازمه داره. اذا ختم الدین کمال الدین و کل ما کمال الدین ختم الدین. اینا ملازمه هستن. یعنی اگر دین کامل باشه حتما باید ختم بشه، چون آمدن دین دیگری معنی نداره، لغو است یا معنی نداره. اگر هم ختم شده بدون کمال معنی نداره ختم بشه. خدای متعال امساک فیض کرده، بخل کرده، برای چی کار کرده؟ حتما حتما کامله. منتها حالا این کامل کامل کاملش دست مطهرون هست، لا یمسوه الا المطهرون. علما باید تلاش کنن که از اون مطهرون بفهمن. یه جاهایی را تلاش کردیم خوب در آوردیم، فقه هست که الحمدلله خیلی روش کرده، ولی یه جاهایی را کم کار کردیم، نرفتیم دنبالش اونطوری که باید توی روایات دیگر، تو روایات اخلاق، روایات معارف، اونقدری که در روایات احکام کار شده انصافا کار نشده. نه صحیح و صغیر روایات کاملا مشخصه که این کار کارشناسی دقیقی شده باشه، نه اجتهاد و دلالت اینا اونطوری که باید روش بحث شده نبوده دیگه. الان ما در حوزه علمی چند تا درس کلام خارج هستن داریم، اصلا داریم از شخصیت های درجه اول، تراز اول، یه درس خارجی برای علم کلام باشد، اون وقت عقل و نقل و روایات بیاد به میدان، بحث بشه، بحث اجتهادی. اگه اینجوری بشه اون کاری که رو فقه شده است در حوزه احکام در حوزه عقاید هم خواهد شد. حالا یه ملا مهدی نراقی مثلا میخوام در عصر ما، یه ملا احمد نراقی میخواهیم بیاد در مسجد اعظم یک خارج اخلاق مطرح کنه، پادرسش هم مجتهدین فضلا بنشینن و روایات اخلاقی را سندن دلالتن بررسی کنه با البته موازین عقلی و تفکر عقلی. یه کار اینجوری اگه بشه اون وقت معلوم میشود که اسلام در حوزه اخلاق چقدر حرف داره، در عرفان ها کذا. این واقعا خدا شاهد ما، بالا بنده که اصلا نه سر پیاز هم نه تای پیاز، ولی واقعا جفا میشه به این اسلام، به این عظمت. ما فقط یه بودشو گرفتیم، هرچی هزینه داریم و انرژی داریم و نیروی انسانی، نیروی مادی، همه را صرف یک طرف کردیم. با اینا این همه باقی ما نه اینا درازی کردیم. بله آره دیگه، حالا اینا اسلامی کردن. پس قرارم این هستش که معلوم میشه، میخوانم حالا اگه اجازه بدید یه خود عبارت یادداشت کردم که به نظر بنده ایشان همون را میفرمایند، ولی وقتی این نقد وارد میشود، نقد است بر ایشان.
اگر که ایشان از این عمومیت ادعاش دست برداره، عام نیست که اینکه همه علوم قبلی همه دینی بودن قداست داشته،
بله.
یه بعدش مثلا میشون
اونم که دیگه ما به درد نمیخوره. نگاه کن ایشون میخواد یه الگو بدهد، مثلا دنبال اینه که امروز ما چه کار کنیم. خیلی بحثای زیادی داره، حالا ما وقتمون محدوده. ارجاع میدهد به سنت، میگه در سنت هست همه اینا. یعنی اینجور نیست که تجربه نشده ها، سنت که میگه نه روایات ها، مراد از سنت یعنی همون سنن پیشینی که اینا رو به کار گرفتن، یعنی اقلش هم سنت اسلامی، یعنی تفکر و تمدن اسلامی. میگن یعنی این الگوه، این که الگویه، یعنی امروز هم میشه این کارو کرد. خب اگر امروز کارو بکنیم چطوری میشه بعد این علم را مثلا اسلامی کرد؟
نمیشه. مثلا
فرجمله
در قدیم بوده،
الان فرجمله تو غرب هم هست. یعنی تو غرب هم اینجور نیست که واقعا دیگه هیچ آدمی نباشه اهل این معنا و این معنا. تو غرب هم وجود داره اینجور آدم ها. اینا اگه به ندرت بسنده میکنیم این اونجا هست موجود. دیگه باید چکار بکنیم اگر فرجمله باشه؟ اگر چنانچه حالا من یه چند تا عبارت اگر یادداشت کردم که آقا میسی که فرمایشی داشتید دیگه بفرمایید. الان داریم رو مبنایشون صحبت میکنیم، این که نظر ما چی هست نگفتیم. آره دیگه رو مبنای خود خب نه این که وارد نیست.
شهود رو هم باشه بیاریم وسط، اگر وجود مثلا بودی میشه شهود
شهود نهایت این شهود خاص عرفانی که
نه.
تغییر و تحولاتی در شخص رخ میده، یه چیزایی میبینه، این نهایت مثل خواب میده.
حالا اجازه بدید ایشان را بقیه حرفاش اینا هست. ببینید مثلا میفهمن که ما اگر بخوایم همین قرآن رو بفهمیم، روایات رو بفهمیم، یه ظاهری داره یه باطنی داره. اگر بخوایم به باطن معارف قرآن راه پیدا کنیم، حتما باید این عقل استدلالی ما به اون عقل شهودی چه بشه وصل بشه، و الا به همین ظاهر میمانیم. درک فهم ما میشود ظاهری و قشری به سطحی. اون حرفش اونجا در جای خودش درسته، میگن تأویل حقایق قرآن تأویل وحی، میگن حالا من یه بار یادش کردم میخوانم براتون، میگن که این عقل قدسی بدون وحی تکامل پیدا نمیکنه. منتها خود وحی یه ظاهری داره یه باطنی داره، اون باطن وحی که تأویل میشود باز با همین روش عقل شهودی میشه بفهمه. دقت میکنی؟ بدون اون نمیشود، چون لایمسئولان متحرون هم همین رو میگه. یعنی اگر چنانچه این عقل ظاهری درک ظاهری که مثلا ابو حنیفه هم داره، مثلا همه میفهمیدن، پس معلومه شاید که یک چیزی هست که فراتر از این استدلالهای ظاهری و عقل متعارفه، یک چیزی باید فراتر از این باشه که اون باطن حقایق رو بتونه درک بکنه. من یه چند سطری عبارت ازشون بخوانم به نظرم بهتره، چون به هر حال این مطالب به این صورت گفته نشده. ایشون میفرمایند هر چند عقل شهودی در درون وجود آدمی نور افشان است، یعنی خدای متعال به همه داده این عقل شهودی برای همه هست، انسان آنقدر از سرشت اولیه خیش فاصله گرفته است که قادر نیست به خودی خود از این عطیه الهی به طور کامل استفاده کند. پس داره منتها فاصله گرفته از اون سرشت فطرتش، لذا نمیتونه از این استفاده کنه. چی کار باید بکنه که استفاده کنه؟ اون نیازمند وحی است که به تنهایی میتواند عقل شهودی را در انسان فعلیت بخشیده. یعنی اون عقل شهودی که مثلا هست بالقوه، حالا باید به فعلیت برسه، ازش استفاده بشه، با وحی انجام میشه و به آن امکان دهد که به طور صحیح عمل کند. حالا دقت کنید، وحی هم عرض کردیم دو تا معنا، سه تا معنا داره وحی که میگن. قبلا اشاره کردیم دیگه، در اصطلاح اهل عرفان یه معنی عامی دارد که هر امر تکوینی در این عالم یک جنس، یک مصداقی از وحیه، میشه تکوینی. یکی از که در رابطه با انسان هاست، اونی که در رابطه با انسان هاست عام است و خاص. اونی که عام است یعنی اختصاص به یک گروه خاص برگزیدگان خاصی نداره، از راه همین تهذیب نفس و اینجا میتونه آدم برسه که یه چیزای الهاماتی به قلبش بشود، میشه عامش. خاصش آن استش که ادعی برگزیده شدن که بشر رو چکار بکنن؟ هدایت کنن. این ایشون هم اینا به کار میبره. میگوید اون روزی که، حالا اون روز کی بوده؟ آن روزی که این هر انسان یک پیامبر نیز بود، هر نفری خودش یک پیامبر بود. این که میگن پیامبر بود، چون اگر ایشون که قائله که همه پیامبرن، عرض کردن وحی و پیام آوری چند تا کاربرد داره، این معنی عام میشه. یعنی انسان با اون فطرت پاکش به خدا وصل بود و به حقایق غیبی. بله، به گونه ای که و عقل کل در انسان به طور طبیعی عمل میکرد. اون عقل کلی که انسانها نمود او، جلوه او هستن، او در انسان ها عمل میکرد. یعنی انسان خراب نشده بود فطرتش، اونم کار خودش میکرد. چون اون فاعل و اون عاملی که از بالا میخواد کار بکنه منتظره که زمینه فراهم بشه. یا آقای از من سوال میکرد، میگفتش که آقا فضل بر خدا واجبه یا نه؟ گفتم آره فضل بر خدا واجبه، چون فضل کمال دیگه، نقص که نیست. اگر واجب نباشد معنیش نیست که خدای متعال نقص هم میتونه داشته باشه، معنی نداره که فضل بر خدا واجب نباشه. میگفت پس فرقش با عدل چیه؟ گفتم از این نظر هیچ، از نظر واجب بودن هم عدل واجبه هم فضل واجبه، چون اینا مقتضای کماله، خدا همه کمالات رو داره. گفتن که حالا اشکال داره که خدا به فضلش همه گناهکارا رو ببخشه، اصلا هیچ کس جهنم نبرد؟ گفتم آره اشکال داره، همینجوری مطلقا اشکال داره، مشروط اشکال نداره. و الا فضل خدا نمیتواند خلاف عدل خدا حکمت خدا باشه. آقا صفات خدا نباید یکی یکی حساب کنیم، این مجموعه باید با هماهنگ باشه. اون وقت مگر اشعری بشیم؟ بله، اگر اشعری مسلک شده میگفتیم خدا هر کاری کرد کرد، اصلا هیچ ضابطه و معیاری در کار نیست. اما اگر چنانچه با معیار و ملاک باشه، این باید مقتضیش موجود باشه. باید شرط شمول توبه و بخشش و مغفرت را داشته باشه، ولی نداشته باشه خدای متعال کارش میشه گزاف. خب حالا شرطش چی است؟ یک کسی را قبل از مرگ شرطش فراهم میشه، اونقدر اذیت میشه، بیماریش طولانی میشه، گرفتار میشه تا صاف میشه، پاک بشه، مستحق اون فضل الهی بشه. یکی نمیشود، حالا به هر دلیلی میفته اون طرف، سکرات مرگ و برزخ و نمیدونم بعد از برزخ و اینا، ممکنه پاک بشه، ممکنه نشه. یکی میماند بعد از عرصات قیامت 50,000 سال، یکی ممکنه همه اینا بشه بازم نشود، یعنی مختزی فراهم نشد و الله فضل خدا عام بست، باید بره جهنم تو پاک بشه. یعنی باید اون مختزیه با جهنم مثل آدمی که کثیف شده، سالها حمام نرفته، دیگه هرچی با آب سرد بشوری و نمیدونم ریکاو این چیزا بزنی فایده نداره، بعد ببریش حمام، یه هفته تو حمام نگهش داری تا خیس بخوره این بدنش، بعدن یه دلاک قاهری هم بیاد این چرکا رو پاک کنه، یه وقت پوست بدنش هم کنده میشه. این باید تا این پاک بشه. اونها میارن لباس تمیز میپوشونن میبرنش پیش یه مرجع تقلید، یه جایی که مثلا واسه این که جای جایگاه رفیعه. توجه فرمایید. یکی ممکن است که اصلا تو جهنم بماند الابد، هیچ وقت نشه، دیگه از ذاتش تغییر کرده بر اساس اون انادی که داره، ها هیچ وقت نمیشه. تفسیر خدا چیه؟ یکی از این اعاظم، یه حرفی تو حرف میفته دیگه، این اعاظم هم شاید که چیز هستن، آقایان فقهای شورای نگهبان، یکی از این اعاظم میگه ما امتحان میگیریم از آقایان برای اینکه اینا بیان مثلا کاندید بشن برای خبرگان رهبری. خب حالا امتحان میگیریم قبول نمیشه، خب من چه تحصیل دارم که قبول نمیشه؟ تلویزیون میگفت. خب تحصیل من چیه؟ خب بیاد قبول بشه. مگه ما گفتیم قبول نشه؟ ما که نمیتوانیم بیان بگیم یه آقایی نمیدونم اینجوره اون اونجوره قبولش کنیم دیگه. ولی یه امتحان میگذاریم بیاد امتحان بدن. حالا یا قبول میشه یا قبول نمیشه دیگه. من چه کار کنم که قبول نمیشه؟ حالا من بیا میبینید اینجوری است حکیمانه حرف زدن، یعنی ضابطه مند قانونمند آقا شیخ سید نمیدونم آقازاده است، آقازاده نیست، هر کس ما باشه، این ضابطه را پیاده کردم، امتحان میده یا قبول میشه یا قبول نمیشه. حالا قبول نشد من چه کار کنم؟ نشد دیگه. یعنی ما که از جانب بالا که من این نیست، قانون نمیگذاره، خودم قانون داره، یعنی فضل الهی هم قانونمند است. آخه بعضی خیال میکنن فضل الهی بی قانونه، میشه که مثلا میگه آدم بسیجی بشه دیگه هیچ قانون نداشته باشه، بعضیا بسیجی رو اون خراب کنن میگن یعنی بی قانون. بابا اینجور نیست، اونم قانون داره، اگر که رعایت نکرد اون خلاف داره میکنه. پس بنابراین این بایستی یک شرایطی فراهم بیاد، دقت کنیم. این پیغمبر که ایشون میگه نه مراد اینه که کتابی آورده و فلان اینا، یعنی در درونش اون حالت قداست اینا بوده، ایشون میگه بوده، حالا من میگم حالا کی بوده خدا میدونه، حالا ایشون داره اینجوری میگه. بگونه ای که همه چیز را در مقام ذات ربوبی میدید. خب دقت کنید اینجوری بود، یعنی انسان ها اینقدر چشم دلشون باز بوده که مثل مثلا امام خمینی بودن، همشون مثل آیت الله بهاءالدینی بودن، آیت الله بهجت بودن، مثلا ایشون آدمایی بودن همه بهجت بودن، همه بهاءالدینی بودن مثلا، و از معرفتی بیواسطه با ماهیتی قدسی بهرمند بود. معرفتی بیواسطه با ماهیت قدسی، بله دیریست که سپری شده است این روزگار، متاسفانه دیریست که حالا از رنسانس به این طرف که معلومه سپری شده است. خود آموزه های سنتی تأکید می‌ورزند که با توسعه و پیشرفت بعدی آینده دوره جهانی فقط وحی یا نزول، یک اصطلاحی از مال هندی هست، اون کار نداریم، فقط وحی هست که آدمی امکان میدهد تا با چشم دل آینده ها. به نظرم اشاره دارن به ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا که در روایت داریم که یزعا یدهو علا رؤوس العباد که عقلشون کامل بشه. اینا احتمالا اشاره به اون دوره پس از ظهور دارن، میگن که در ادیان اشاره به این شده که امکان میدهد تا با چشم دل که همان چشم عقل شهودی است، عقل شهودی همون چشم دل، بله ببیند. ببینید این یک بیان، میبینید این مطلب دیگه مطلب عادی معمولی نیست، یعنی عرفانیه. کتاب معرفت و معنویت صفحه 262، این یه تعبیری ازشون. بعضی جای دیگه میفرمایند وحی امکانهای شهود عقلی را به فعلیت میرساند. نقش وحی اینه که اون قابلیت‌های وحی شهودی چه میشه؟ فعلیت پیدا کنه. موانع نفس شهوانی، ببینید همون ادبیات، دقیقاً ادبیات اخلاقی عرفانیه که این تخلیه باید بشه، یعنی موانع داره. موانع نفس شهوانی که عقل کل را از عمل باز می‌دارند. شهوت‌ها تمایلات نمی‌ذارن که عقل کل کار خودش رو بکنه، کنار می‌زند. چی کنار می‌زند؟ وحی. خب این که نیست که مثلا پیغمبری که آمد قرآن را خون اینا اونجوری بیا بره کنار، که این وحیی که بازیشان میگه همون وحی باطنیه، یعنی اونقدر انسان اوج بگیره که بتواند از اون الهامات و اینا بهرمند بشه. و انتقال معرفتی سلوکی، معرفت سلوکی به چی میگن؟ معرفت عرفانی دیگه، سیر و سلوک. معرفت سلوکی را که در عین حال در درون همان جوهر عقل کل مقام دارد ممکن می سازد. شکافی ناپیمودنی وجود دارد میان قوه عاقله‌ای که به واسطه وحی تقدس یافته است و قوه عاقله‌ای که در اثر بریده شدن از این منبع و از کنه خودش به بازتاب آن قوه بر ذهن بشری فرو کاسته شده. یعنی یه قوه عقلیه که به بالا وصله، یه قوه عقلیه که توی ذهن ما کار میکنه، همین علم و دانش و این چیزا ازش حاصل میشه. و آن قوه ناقص و ناتمامی که از منظر علمی قوه عاقله تلقی میشود. یعنی مثلا اینشتین الان مغز متفکر جهان به شمار میره، دقت میکنید؟ یعنی امروز اگه بخوای یک متفکر عاقلی پیدا کنی، ماکس پلانک مثلا هست، آقای هایدگر و مثلا آقای کانت و امثال اینا هستن. یعنی این متفکران، اینا همین نماینده های به قول آقای نصر، اینا نماینده های همین عقل چی هستن؟ عقل در واقع ذهنی تحلیل یافته شده، نه اون عقل قدسی. چون حرفش اینه. اینم صفحه همون کتاب، صفحه 263. بازم میخواد براتون بخونم. قوه عاقله بشری که در حالت کمال و تمامیت خود مستلزم عملکرد صحیح عقل دل و هم عقل ذهن است. پس ما دو تا عقل داریم، عقل دل، عقل ذهن، عقل قلب، عقل عربی شود که نفس. این اصطلاحات ایشونه، عقل قلب، عقل نفس، عقل ذهن و عقل دل، که اولی عقل شهودی و دومی عقل تحلیلی و بحثی است. اون عقل دل عقل شهودیه، شهود میکنه، این یکی بحث میکنه، استدلال میکنه، عقل استدلالی. این دو عمل کرد در کنار هم پذیرش، تبلور، صورتبندی و سرانجام ارتباط با حقیقت را ممکن میسازند. دوتاشون. ایشون نمیخواد بگه این یکی را نباید به کار بگیریم، اینجور اشتباه نشه. میگن کاملا قبول داریم این عقل ذهن را، همین عقل ناسوتی را، ولی به شرطها و شروطها. این باید تماما فعالیت کند در حد کمال، ولی کن با او باید وصل باشه، به عقل شهودی باید وصل باشه.
عقل شهودی چجوری میتونه قابل عرضه باشه؟
از طریق همین عقل ذهنی. آفرین. ایشون همینو میگه، میگه ما به هر دو نیاز داریم. میگه اصلا بشر، بشریتش با دوتاش میشه، بشر با یکی از اینا بشر نیست. کمال انسانی که هر دو داشته باشه و هر دو رو به کار بگیره. آها، این خب حرفای خوبی البته اینا جانم. این عقل که میگه، مثلا میگه، میگه خدای متعال عقل است، این عقل به معنای معرفته، معرفتی که در سطح عقلانیه، که اون وقت وقتی میخواد عرضه بشه با این عقل ذهنی عرضه میشه. خودش به معنای قوه نیست اونجا، اونجا به معنای یک نوع شهود و شناخته که به این میگیم عقل. اصطلاح اهل حکمت متعالی هم اینا زیاد داره، حتی در چیز هم از ابن سینا هم داره که درباره مثلا معرفت های مجرد کامل کلمه عقل به کار میبرن، میگن این از جنس عقل است، یعنی خیلی چیز است، راقی و برجسته و کامله. بله این از کرده، حتی از از کرده خدمت شما، یعنی حتی ایشون ادبیاتی که به کار برده از ادبیات حکمت اشراقی بالاتره، یعنی بیشتر سبک و سیاق و ویژگی های عرفان و سیر و سلوک را داره. ما بعد و طبعی هم که ایشون میگه، گفتم خدمت شما همون عرفان را میگن. منطقه معتقد است که در حکمت متعالی صدرا عرفان هم هست، این عقل استدلالی هم هر دو هست. ما دیگه اون بحث آخره که حالا خود مثلا کسانی اصلا یک حقیقتی را تبیین میکنن، حالا خودشون هم آیا اصلا این راه را طی کردن نکردن، حالا اون دیگه بحث دیگریه تو این چارچوب این مبحث ما دیگه نمیکنم. خب
مراد
هم
معرفت شهود.
بله
عقل
شهود همون، بله معرفتی که اسمش میذاریم تعقل. آره اینا بالاخره تعابیر ایشونه، من یادداشت کرده بودم که به این مستند هست نه که بنده عرض کردم. حالا یه عبارت قشنگی باز داره، خیلی زیباست، میگه میتوان، این عبارتش خیلی گویاست، میتوان ذهن را همانند ماه دانست که نور خورشید را که همان قلب است باز میتابد. این تمثیل معقول به محسوس، یعنی خورشید میخوره به ماه، ماه نور پیدا میکنه، نورش هم میده به زمین. مگه اینجور نیست؟ شب ما از نور ما استفاده میکنیم، خودش که نداره، از خورشید میگیره. پس میتوان ذهن را، یعنی همین سطح ذهنی نفس ما را، ماه دانست که نور خورشید، خورشید کجا هست؟ که همان قلب است، اون کانون و باطن وجود انسان، باز میتابد. قوه عاقله در سطح ذهن میتابد. چطور خورشید میتابد به ماه؟ قوه عاقله که در قلب است میتابد به چه؟ میتابد به ذهن. و سپس ذهن این نور را بر شب ظلمانی وجود زمینی انسان هبوط یافته منعکس میسازد. آها خب این خوبه، یعنی این تعبیر قشنگیه. من تا میگم این اخص الخواص فقط میتوانند اینها را بفهمند و اگر عمل بکنند، و الان مطلب نه اینکه مطلب بدی باشه و قابل پذیرش نباشه، هیچ اشکالی به مطلب وارد نیست. این را به عنوان معیار قدسی کردن علم در سطح کلام، این معیار شما نقد بنید، و الان مطالبی که مطالب قشنگیه خوبیه. بنابراین علم قدسی، حالا علم قدسی چی است؟ علم قدسی که منبعث از عقل کامل دل است. ببینید دیگه فقط ایمان داشتن آقای سیفی کافی نیست، میگه علم قدسی چه علمیه؟ خودش داره میگه علم قدسی که منبعث از عقل کامل دل است، یعنی علم قدسی از اینجا میاد، اون وقت اینجا پخش میشه، تبلور پیدا میکنه. احتجاج ذهن را نیز شامل است، یعنی اون علم قدسی یک باطنی داره، یه ظاهری خلاصه داره. باطنش اون عقل شهودیه، ظاهرش این استدلالیه. اینو باید دوتاش باشه. چیزی که مورد مخالفت سنت است، یعنی میگه ما که سنت گراییم و مخالف هستیم، نه فعالیت ذهن که بگیم آقا یه صومعه و دیر و مثلا کلیسا مسجد ایسا درست کنیم، علمای فیزیک و شیمی اینا رو جمع کنیم، بگیم آقا دیگه در آکادمی ها و دانشگاه ها و آزمایشگاه کار نکنید، اینجا فقط رضا به دوش بندازید و شب و روز ورد بخوانید و مثلا ذکر بگید و عبادت کنید. تا میگه ما اینا نمیگیم، این فعالیت ذهن را میگه ما مخالف نیستیم، بلکه جدایی آن از دل. دیگه این به نظرم صریح در مطلب، اینی که ما مخالفیم اینه، جدایی آن از دل، یعنی محل استقرار قوه عاقله است که عارف مسلمان آن را عین القلب یا چشم دل مینامد. به همین دلیل است که عارف مسلمان ترنم می کند که چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنیست آن بینی. صفحه همون کتاب صفحه 267. دیگه به نظرم به قدر کافی این عبارات گویا هست که اون نقدی که بنده عرض کردم بر اساس این که این را ما ملاک و معیار بکنیم خیلی مزیق میشه، جوابگو نیست، نه نسبت به گذشته نه نسبت به زمان حال. این راجع به این عرض بنده. بله خیلی آرمانی صحبت کرده. این
قرآن آرمانی، اونجایی که میفرمان
نه اونا نگاه کنید، اونا تو قدم اول موندن، همین رضا. یه وقت میگوییم که یک ایمانی داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، نمازش هم بخونه، عبادت هم بکنه، دیگه این دینداره، این علمش هم خوبه. یه وقت میگیم نه، اینا کافی نیست، بعد بریم تا برسیم به امثال آیت الله، بهجت الله، بهادین و اینا، تا اونجا بخوام برسیم دیگه اصلا کجا چیزی میشه پیدا کرد در حوزه های علمی. والا بله، اونقدر آدم دیگه خباثت پیدا بکنه که حقایق را نبینه، لا یعقلون بشه، اون بله، اون ضرر داره، اون واقعا اون همون اول جهانبینیه دیگه. یعنی جهانبینی باید اول الهی باشه، اول باید ایمان داشته باشه، ملتزم به لوازم ایمانم باشه. اما دیگه اون نمونه های نخبه و اوحدی مثل این عرفایی دیگه، این رو بخوام ما به میدان بیاوریم، نه گذشته را پوشش میده نه زمان حال را. بله، نه اگر وصل به او باشه، شرطش این است که تحت تاثیر او باشه. خب اونا که نقدای قبلی بود آیه اینو نیا کنید، و چند تا نقد وارد کردیم، اینا رو به هم قاطع نکنید. اون یه نقد دیگری بود که گفتیم، الان یه نقد دوم بود که به نظرم خیلی مهم بود که این عقل شهودی را ایشون شاخص کرده. و الان که من اولم گفتم که شما وقتی میگویید تمام اینا تجلیات مبدع الهی هست، خب همه دارن دیگه اینا را، اون یه نقد اولی بود. از این بحث گذشتیم.
نتیجه
شد همه
حرف میشه که
علمایی
که
ندارن
گفتن، آیا
این
میتونه
بگیم
این اگر خود عالم
اینطوری
باشه علمش
اثری هم در نتیجه گیری ها مثلا داره؟ حالا این یه بحثیه. خب این تمام شد آقا، نگاه کنید دیگه. حالا فردا هم که بحث امامت و اینا هست، انشالله عمری باشه میریم سراغ یه مبحث دیگری که ایشان حالا اجمالا اشاره میکنن که ایشان اول میفرمان که ما که این تمدن جدید را نقد میکنیم بی انصاف نیستیم، چشمان رو روی بدیهیات نمیبندیم. توجه فرمودید؟ یعنی تکنولوژی، دانش، صنعت، این آثار مثبتش رو همه رو قبول داریم. یک نکته اینه. من تو میفهمم در کنار این آثار مثبت و خیلی که داره، اون بدیها و معایبش رو باید ببینیم و اون معایب ریشه از چیست که شناسی کنیم، بعد معالجه کنیم. این اجمالا یه چنین بحثشون دارن که اون معایب مدرنیته و این علم سکولار، علم جدید را در دو سه جا بیان کردن. انشاءالله اینا را بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.